بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل مربوط به رمی جمرات بود. رسیدیم به این فرع که در صورتی که شخص حاجی معذور باشد از رمی جمرات، نائب میگیره. بحث نائب و عدلش و اجمالاً ذکر کردیم. روایات متعددی دارد که بحث نائب و ذکر میکنه. علاوه بر اون روایاتی که دیروز ما خوندیم، علاوه بر اینها روایات عامه باب استنابه و نیابت شامل ما نحنفی میشه. ما در حج که نگاه میکنیم خیلی جاها صحبت استنابه است، صحبت نیابت. از مجموع احکامی که در حج وارد شده استفاده می شود، جاهایی که عذری باشه نیابت جانشینش میشه. در واقع ما یک بررسی اجمالی رو موارد مختلف می کنیم و از مجموع اینها یه حکم کلی استنباط می کنیم، استقراء. از این استقراء می فهمیم که نیابت هست. بنابراین اگر روایات نیابت خصوص رمی جمرات هم نبود، ما می توانستیم به عنوان اون حکم عام قائل بشیم. بعد گفتیم بقیه هنا امران. امر اول این است که هل یعتبر الاذن ام لا، آیا اذن معتبر است یا از معتبر نیست. یعنی منوب ان بیاد اذن بده. البته در اون جایی که میشه، مغمى علیه نمیتونه، اما مریض و مبتون و کثیر و نمیدونم امثال ذلک، اونهایی که میتونن اذن بدن بگیم اذن بدن. هل یعتبر الاذن ام لا یعتبر؟ مسئله خلافیه. بعضی قائل شدن استیضام میکنه نائب، بگه خواهش میکنم شما برو برای من رمی جمرات کن، نائبی از طرف من نیابت بهش بده، اذن بهش بده. بعضی گفتن نه، بدون اذنم یک کسی بره براش بیاندازه، بعد برگرده خیمه آقا من سنگ شما رو زدم. گفتن جایزه. حالا میرسیم دلیلشون رو میخوانیم. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 159 عبارت فشرده ای داره، میگه قال فی المبسوط، از شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنه، لابد من اذنه، از کسانی که ازش نقل کردن وجوب اذن، شیخ طوسی در مبسوطه دیگران هم نقل کردن، لابد من اذنه اذا کان عقله ثابتا، اگر هوشیاری کافی داره باید اذن بده. و عن المنتهى و تحریر دو تا کتاب علامه، استحباب الاستیزان، استحباب و استیزان نائب عن غیر المغما علیه، از غیر مغما علیه یعنی اونجایی که میشه استیزان بکنه، نائب استیزان کنه. بنابراین مسئله خلافی شد، یک طرف شیخ طوسی ازش نقل کردن، یک طرف هم مرحوم علامه، اینها در دو نقطه مخالف، شیخ طوسی وجوب اذن، علامه عدم وجوب اذن و استحبابش. خیلی هم ساکت شدن از این مسئله گذشته. امام رحمت الله علیه با اینکه خب ناظر بر کتب فتاوا بوده، مرحوم صاحب جواهر مسئله رو متعرض شده راجع به استیزان، امام هم ناظر بوده، در این حال ایشون متعرض نشده، خیلی هم متعرض نشدن مسئله وجوب استیزانو. محقق نراقی در مستند متعرضه، در جلد 13 صفحه 66 می فرماید هل یشترط اذن المرمی عنه لو اقله، هل یشترط اذن المرمی عنه لو اقله، آیا لازمه اگر عاقل باشه ام لا. این همون مطلب ریاضه. عن المبسوط نعم، عن المبسوط نعم یعنی یشترط، و عن التحریر و المنتها لا، و هو الازهر، و هو الازهر. مستند هم خودش میگه ازهر این است که معتبر نیست. حالا ببینیم دلیلی که میشه برای عدم وجوب کدام بیاریم و دلیلی که بر وجوب کدام است. دلیل بر عدم وجوب میگن اطلاق اخباره. در اخباری که داشتیم میخوندیم یرما انهو یعنی چه؟ این از طرفون رمی میکنن، چی؟ صحبتی از استیزان درش نبود، نداشت یستنیب و نائبن، یا نداشت یستعزن و نائب، یرما انهو. این یرما انهو اطلاق داره، مشروط به اذن نیست. و خب این همه اطلاقات یکیش هم کلمه اذن نداره، نمیشه بگیم در مقام بیان وارد شده اذنم واجب بوده، در این حال اذن رو بیان نفرمودن، نمیشه، نمیشود. از فعل ذلک، این هم دقت کنید، ما جاهایی داریم که در اخبارش مغما علی یرما عنه، خب مغما علی که اذن میده باطله، یا نسبت به حج از میت، میتی هست از شخصی از دنیا رفته، حجم به ذمه‌اش بوده، وصیت هم نکرده، نائب هم نگرفته، آیا بر ورثه که می دانن این واجب الحج بوده، مستطیع بوده، لازم نیست برش نائب بگیرن؟ این نائب از کی اذن می گیره؟ از میت؟ من می شون بدون اذنم نیابت می شه. بسیار خوب، اگر در حقیقت نیابت، صحبت در اینه، اگر در ماهیت نیابت اذن معتبر باشه، باید حج از طرف میت ما نتونیم به جا بیاریم مگر وصیت کرده باشه، چون حقیقت نیابت دیگه. پس حقیقت نیابت در مورد حج عن المیت نیست، در مورد مغما علی نیست. دقت نکردید؟ دو بار جواب دادم، بار سوم عرض کنم. یه وقت میگی در ماهیت نیابت اذن افتادی، مغما علی نمیشه، خب نیابت نکنم، چون ماهیت نیابت اذن میخواد. نکنه میت نمیشه، نکنه اذن ولی چه فایده داره؟ اذن ولی چه فایده داره؟ ولی همکاره است اما نه در اعمال او. خلاصه کلام، بنابراین علاوه بر اطلاق روایات، این یه دلیل که هیچ کدام از این 12 روایتی که دیروز بحث کردیم اینا کلمه استیزان درش نبود، همش میگفت یارما انها. و دلیل دومم مشابهاتی که در حج عن المیت داره، یا عن المغمى علی داره، رمی عن المغمى علی، امثال اینها، یا المرأة التي زالت زال عقلها. خب دلیل قائلین به عدم وجوب استیزان تا اندازه روشنه، اما شیخ طوسی که میگه اذن لازمه، اگر ممکنه اون چرا؟ اون به خاطر این است که در حقیقت نیابت اذن افتاده. اگر اذنی نباشه نیابتی معنی نداره. و توضیح ذالک، اینو دقت کنید، مسئله مهمی است، کم متعرض شدن اما جدا مهمه. وان این از ما حقیقت نیابت ببینیم چیه. ببینید احکام، این مقدمه شو بگم، احکام تابع مصالح و مفاسد. نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، روزه لعلکم تتقون، حج لیشهدوا منافع لهم، همه اینها مصالح و مفاسدی داره. حالا اگر خود انسان اینا رو انجام نده، یک کسی بیاد به نیابت رو انجام بده، مصالح و مفاسدی ای باشه برای نائبه، چه تأثیری داره؟ مگر نمیگه ده کام تابع مصالح و مفاسدی؟ نائب میره به جا میاره، مصالح و مفاسد گرش میاد، من مبعن چه کار هست؟ اصلا نیابت یعنی چه؟ یعنی اون ارتقاء روحی که نائب پیدا میکنه منتقل به منوبعن میشه. تنها عن الفحشاء والمنکری که نائب پیدا میکنه منتقل به منو، این که معنی نداره. انتقال مصالح و مفاسد از نائب به منوبعن معنی نداره. اصلا نیابت یعنی چه؟ ما اگر تابع باشیم، احکام و تابع مصالح و مفاسد بدانیم، می دانیم که نیابت در واقع بازیچه است، کاری برای منوبعن انجام داده نشده. بله می شود نائب یه عملی برای خودش انجام بده، ثوابش رو هدیه کنه، خب اهدا ثواب میشه، خداوند را این عملی که من انجام دادم ثوابی میخوای مرحمت کنی، این ثوابش رو به پدر و مادر من منتقل کن، به فلان کس منتقل بکن. اهداء این نیابت نیست، این اهداء ثوابه. در امور اعتباری مصالح و مفاسد اتفاقا در عبادات امور تکوینیه، امور اعتباری نیست. میدونم، من میگم تمام عبادات مصالح و مفاسد تکوینیه داره، مصالح تکوینیه داره و دفع مفاسد، و اینا قابل انتقال نیست با نیابت. با نیابت نمیشود امور تکوینیه رو منتقل کرد. این نائب غذایی بخورد و بیماریش خوب بشه و این شفا رو منتقل کنه به منوبعن، معنی نداره، معنی نداره. بنابراین نیابت یک مشکل داره و اون مشکل این است که با توجه به مصالح و مفاسد احکام، انتقال این مصالح و مفاسد از نائب به منوب ان معنی نداره، اموری است تکوینیه. هر چی باشه، نوعی هم باشه، بالاخره اون قرب الله پیدا نمیکنه. چه قربی پیدا بکنه؟ خب همین دیگه، این یه اشکال باید حل کنیم، آمدیم که حل کنیم این مسئله رو. مگر نمیگید که به تعبیر دیگر بگیم عبادات قرب الله میاره؟ خب این قرب الله که نائب پیدا کرده چه رقم منتقلش کنیم به منوبن؟ منوبن قرب الله چطور پیدا کنه؟ هیچ کاری نکرده، نمازی نخونده، حجی نرفته، چه رقم؟ این یه اشکال مهمه. اشکال دیگری هم هست که مرحوم آقای حکیم متعرض شده در باب استیجار نماز، اونو بعد میگیم. خب برای حل این اشکال ما میگیم نیابت سه رقمه. اول این است که منوبعاً تقاضا کنه، اذن بده، از اذن بالاتر استنابه کنه، یعنی طلب نیابت کنه. آقا من خواهش میکنم از طرف من بروید این کار رو انجام بدهید. این یه قسم. قسم دوم این است که استنابه ای نکرده، اذنی نداده، تقاضایی نکرده، اما راضی به اون کاری. وقتی که با خبر شد که میخواد این کار رو انجام بده، راضیه، هیچ استیزانو نکرده، اینم اذن نداره، اما راضی به عمل نائبه، راضی به عمل نائب. سوم این است که هیچ گناهش نی، نه اذنی گرفته، نه رضایت، نه اصلا با خبر شده. ما برای میت حج به جا میاریم، نه اذنی، نه چیزی، نه رضایتی. دلیل خاص که برخلاف حکم عقل نمیشه. ما داریم یه دلیل عقلی میاریم، ما میگیم مصالح و مفاسد قرب الله قابل انتقال نیست از نائب به منوب ان. حال دلیل خاص با توجیه بکنیم دلیل خاص رو دیگه، این مشکل عقلی رو باید حل کنیم. مشکل عقلی داریم آقا جان. در اینجا ما میگیم در صورت اولا مانعی نداره. چرا؟ به علت این که همین که استیزان کرد، این عمل نائب عمل تسبیبی منوبعنه. یه وقت انسان به مباشره خودش میره حج، خودش رمی جمرات میکنه، یه وقت به مباشره نمیکنه، به تسبیبه. یا من خودم یه مسجد میسازم، یه وقتی یه معمار و مهندسی میگیرم این مسجد رو بسازه، این عمل تسبیبی منه. مانعی نداره این قرب الله برای من بیاره، چون من تسبیب کردم، پول دادم، اینو فرستادم برای حج، از او خواستم، من که نمیتوانم تو برای من به جا بیار. این داخل در عنوان تسبیبه. ما عمل دو رقم داریم، مباشرت داریم، تسبیب داریم. در مباشرت مصالح و مفاسد منتقل میشه، در تسبیب هم منتقل میشه. نه، حالا ما رو حساب عقلا داریم میگیم. در تسبیب کسی تسبیب در قتل کرد، احکام قتل رو باز میکنن. تسبیب در بنای خیریه‌ای کرد، مردم از او تقدیر میکنن. در عرف عقلا نیابت به این معنا هست، امر عقلایی و با فلسفه احکام هم میسازه و قرب الله هم میاره و آثار هم منتقل میشود اجمالا فل جمله. حالا اجازه بدید در اینجا من مثال میزنم، من هست استقبال فلان آقا کنم، من که سالت دارم نمیتوانم، مسئول دفترم و فرزندم و میگم شما برید از طرف من از فلان آقا استقبال کنید، میرند و اعلامم میکنن که از طرف فلان کس هستیم و در اینجا اینو احترام من به اون آقا میدانند، من احترام کردم از اون شخصی که استقبالش میکنند. چرا؟ چون تسبیب کردم، فرستادم و تمام مساله هم برای منم مصلحت داره. اگر احترام به مؤمن، استقبال از مؤمن مصلحتی داشته باشه، من هم تسبیب کردم. یا اینه که معمول در فواتح الان خیلی جاها فواتحی انجام میشه، ما نمیتونیم خودمون بریم، عذری داریم، هیئتی میفرستیم برید اعلام بکنید از طرف فلان کرد. ما احترام کردیم از اون. ما از اون میت احترام کردیم. اجازه بدید این مسئله رو باید یواش یواش درش راه رو یواش یواش و بریم جلو ببینیم چه میشه. ما میگیم به معنی نیابت، به معنی استیزان و استنابه، این در عرف عقلا هست، مساله هم منتقل میشه، عبادات قرب الالله مصلحت شه حاصل میشه، استقبال قرب الالناس مصلحت شه قرب الالناس حاصل میشه، تحبیب میشه، تقدیر میشه، تعظیم میشه، توقیر میشه، کاری که باید بشه انجام شده، مصلحتی داره، اون مصلحت تکوینیش هم برای من حاصله، مصلحت تشریعی هم حاصله. بنابراین قسم اول استنابه، این هم امر عقلایی هم با مسئله مصالح و مفاسد احکام و قرب الالله سازگاره. این قسم اول رو نمیشه ایراد بهش کرد. این و اما چرا؟ اونم همینطوره، اونم همینطوره. چرا؟ اونم نائب میفرستیم، من نائب بفرستم برای بنای مسجد، این امور تکوینی دیگه، من خودم نمیتونم بنا کنم، کسی پول دارم گفتم باری مسجد بنا کن، یه امر تکوینیه. مصلحت ساختمان مسجد هرچی باشه ثوابش، این آثارش دارم، به بنای خیریه درمانگاهی، نمیدونم بیمارستانی، خب اینها میتونم نائب بفرستم، هم در امور اعتباریه هم در امور تکوینیه. استنابه یه امریست عرفیون عقلائیون با مصالح و مفاسد احکام سازگاره. این بخشش بحث نداره. حالا اجازه بدید ما مسئله رو به حسب القواعد حل کنیم، بعد بریم به حسب روایات. ما میخوام ریشه ای این مسئله، ریشه ای وارد نشدن، میخوام ریشه ای وارد بشیم، به حسب القاعده حل کنیم، بگیم مفهوم استنابه آیا امر عقلانی به حسب القاعده ام لا. این بخش اول و قسم اول، این امر عقلائی آثار تکوینیه آثار اعتباریه قابل انتقال از این شکی درش نیست، قرب الالله هم میاره، مصالح و مفاسد احکام هم هست. و اما قسم دوم رضایت. بنابراین که رضایت هم باعث بشه که عمل نوعی به من انتساب پیدا کنه، امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون روایت مشهوری که در نهج البلاغه است مضمونش این است، می‌فرماید انما عقر ناقه ثمود واحدون، ناقه ثمود رو یه نفر پیکر کشت، فأمهم الله بالعذاب، خداوند همه قوم ثمود رو عذاب کرد. لما اموه به رضا، چون بقیه راضی به عملش بودن، بقیه راضی به عملش بودن. در زیارات عاشورا مکرر داریم لعن الله من سمع ذلك فرضیت به، این مضمون هست که بگیم رضایت سبب میشه عمل به انسان منتسب بشه، یعنی شبه تسبیبه، تسبیب نیست اما شبه تسبیبه. رضایت به عمل قوم نوعی استناد عمل به انسان میشود و این بگیم شبیه صورت اول میشه فل جمله و ممکنه مصالح و مفاسد منتقل بشه. اگر کسی مسجدی ساخته من راضیم به کار او، منم قرب الله پیدا میکنم، منم قرب الله پیدا میکنم. اگر کسانی آمدن جنایت در کربلا کردن، کسانی راضی شدن به عمل اونها، بعد عن الله پیدا میکنم. این رضایت سبب قرب و بعد الله خواهد شد. چرا؟ به علتی که نوعی انتصاب و استناد درشه. علی علیه السلام هم که می‌فرماید مقدمه روایت این است: انما یجمع الله الناس الرضا والغضب، رضا و غضب مردم رو گروه بندی میکنه. گروهی که راضی شدن جز این طرفن، گروهی که غضب کردن جز اون طرف. این دومی هم ممکنه ما ببریمش تو مصالح و مفاسد و قرب الالله و یه توجیهی برش بکنیم. بله؟ بله، بگیم شبیه عقد فضولی. و اما قسم سوم که هیچ خبری نداره منوباً از کار نائب، این در میان عقلای همچین چیزی نیست، جنبه عقلانیت هم نداره. مصالح و مفاسد و مصالح و مفاسدی در اینجا منتقل نمیشه. اصلا من هیچ خبر ندارم چه رقم خداوند به واسطه عملی که فلان کس رفته از طرف من توافی دور خانه خدا کرده، نه من با خبرم، نه بهش گفتم، نه تقاضا کردم، نه راضی به عمل شدم، هیچی قرب الالهی پیدا کنم. چه رقم؟ به چه دلیل؟ نه مباشرتی در کاره، نه تسبیبی در کاره، نه مباشرت نه تسبیبه. چی؟ میدونم ما اشکالمون تو هم ماهیت تبرعه. میگیم تبرع چه مفهومی داره؟ یه مسائلی که شما واضح میگرفتید تا به حال، تبرع و امثال اینها، حالا نشاندیم بر کرسی بحث که این تبرع ماهیتش چیه؟ فایدهش چیه؟ چرا هم می شود این رو معقول دانست؟ احکام تابع مصالح و مفاسد قرب الالله، من که هیچ خبری پیدا نکردم قرب الالله پیدا کنم. چرا؟ آقا جون، ما یه مسائلی تو ذهنمون تا به حال مسلم گرفتیم، حالا میخوام اینا رو مشکوک بگیریم و روش تحلیل بذاریم و ببینیم به کجا میرسه. بله، یک راه داره، وان این است اهدای ثواب کنم. این نیابت نیست، من رفتم یه طوافی اطراف خانه خدا به جا آوردم، میگم خدایا ثوابشو هدیه کن به روح پدرم، اونم هیچ خبری نداری، یه هدای ثوابه. اینن مثل اینه، مثل این است کسی میره برای دیگری کار میکنه، غروب آفتاب که میشه میگه مزد منو بده به برادرم، مانعی نداره، مزدشو میده به برادرش، ثوابه. ما نمیگیم مسئله نمیدونم اون مصالح و مفاسد، ولی مزد عملی. من میخوام مزد عملم بود که کار کردم برای فلان کس، حواله کنم بگم بده به برادرم که هیچ خبری هم از اینجا نداشته. ولی اینو اسمش میذارن اهداء ثواب. این مسئله نیابت نیست. اونم قصد نیابت نمی کنه، اونم قصد عمل خودشو می کنه و بعد مزدش رو به من هدیه می کنه. ما چرا؟ ولی هدیه کردید از طرف من. بله، به علت این نه شما میرید میره امر من رو چیز میکنید. علتش این است اون طرف مقابل میگه من پول میخوام، حالا خودش بیاره بده یا شما بیارید بدی، برای او تفاوت نمیکنه. که قصد قربتی نیست اینجا. بله خمس هم همینه، زکات هم همینطوره. دو بخش داره زکات، یه بخشش عبادت از کمک به مستمندان، یه بخشش عبادت قرب الله. یه بخشش حاصل میشه یه بخش حاصل نمیشه. شما میرید بدهی منو میدید، حالا کاری به زکات نداریم، بدهی منو میرید میدید، طرف میگه من پول میخوام، حالا این آقا بده یا اون آقا بده، ولی من تفاوت نمیکنم. ولی بحث ما این است، ما میخوام قرب الاللهی، ثوابی، پاداشی، یه همچین چیزی میخواییم. این تنها در صورتی میشود که اهداء ثواب کنه. خب فرضمون این است با خبر نشدی که راضی بشه. این رضایت تقدیریه، لو علما لرضیه، رضا تقدیری که رضایت نیست. بجاش نماز میخونه، این چه رقمی میخونه؟ اهداء ثواب میخواد بکنه یا نیابت؟ نیابت معنا نداره، نیابت معنا نداره. این اشکال رو باید ببینیم چه رقم میشه حل کرد. بنابراین برمیگردم، از مقدمه شروع میکنیم. ما گفتیم ثواب عبادات تابع مصالح و مفاسدی هست، تابع قرب الله. این در نیابت مشکل پیدا میکنه. نیابت سه رقمه، نیابتی که درخواست باشه، نیابتی که رضا باشه، نیابتی که هیچ کارش نباشه. اولی و دومی رو رو مبانی عقلا حل کردیم، سومی برای ما مشکلی شد. درست؟ میشه، اما میخوام حل کنیم این نیابت از میت چه فایده ای برای میت داره؟ آخه قرب الله پیدا نمی کنه. من اشکال دومی اینجا هست، اینا رو حل میکنیم، حل میکنیم این اشکالات رو. ولی مسئله پیچیده ایه. ما مسلم گرفتیم و نیابت و فلان و همه جا نیابت میکنیم و ازش رد میشیم، اما ماهیت نیابتی که میشکافیم به مشکل برخورد میکنیم. و اما اشکال دومی هست، من اشکالشو بگم جوابش میمانه برای فردا انشاءالله. کدام؟ ثواب میبره. بله اون مقدار ثوابی که سبب قرب الله بشه، بله ثوابش هدیه کرده. و اما اشکالی مرحوم آقای حکیم درباره قصد قربت مطرح کرده. خوب دقت کنید، اینو در جلد نسخ مستمسک مختلفه، نسخه ما جلد پنجم صفحه 70. اول عبادات استیجاری صلات، اول عبادت استیجاری صلات واضحه. ایشون میاد یه اشکالی میگه، هنا اشکالون مشهور، معلومش این اشکال مشهور هم هست. وان این از قصد قربت در اینجا چه رقم حاصل میشه؟ نائب قصد میکنه امر منوب انهو یا امر خودشو قصد میکنه؟ مگر قصد قربت قصد امر نیست؟ قصد اطاعت امر خدا، اطاعت امر منوب ان یا اطاعت امر نائب؟ نائب که امری نداره، منوب ان هم امرش متوجه خودشه نه متوجه من. من بگم به قصد امری که خدا به تو کرده من میخوام نماز بخونم، یعنی چه؟ امر تو رو تو باید به جا بیاری. حاصل اشکال اینه قصد قربت در موارد نیابت های عبادی چه رقم معقوله؟ آیا قصد اطاعت امر نائب که نائب امری نداره حجش به جا آورده، یا قصد اطاعت امری که متوجهون، تعبیر به متوجه میکنه، الامر المتوجه الى المنوبان، خب امر متوجه منوبانه که من نمیتونم قصد بکنم، متوجه من نیست. من امری را میتوانم قصد کنم که متوجه به من باشه. امری که متوجه به شماست من چرا غم قصد بکنم؟ اینم اشکال دومی هست که در اینجا حلش و انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.